بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الثالث أنه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك أمارة على الحل مغنية عن أسهالة الإباحة. ما در تنبیه سوم موضوعمون میزان احتیاط و حسن بودن احتیاط است در موضوعات. ببینید تا اینجا ما عرض کردیم که اصولیین و اخباریین همه قائل به احتیاط در شبهات موضوع، همه قائل به عدم وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه هستند، یعنی معتقدند در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست. اما خب ما هم در شبهات حکمیه عرض کردیم، هم اینجا عرض میکنیم که احتیاط ولو واجب نیست اما عقلا و نقلا حسن است. ال احتیاط حسنون عقلا و نقلا. چرا میگیم عقلا حسنه؟ چون احتیاط باعث تحفظ بر واقع است و عقل و عقلا تحفظ بر واقع را حسن میدانند، و نقلا هم که ادله سابق که نسبت به احتیاط گذشت، اونها دلالت بر وجوب احتیاط اگر نداشته باشند لااقل بر حسن احتیاط دلالت دارد. اخوک دینک فحتت لدینک. خب این حسن احتیاط هم در شبهات موضوعی است هم در شبهات حکمیه. فرقی هم نمی کنه که اماره بر حلیت باشد که ما رو بی نیاز می کنه از اجراء اصالت الاباحه، یا اماره بر حلیت نباشه، یعنی حتی جایی که به تعبد شرعی شبهه برطرف می شود باز هم احتیاط رو عقل حسن می دونه، این ادله احتیاط هم حسن می دانن. البته دوستان این حسن احتیاط در حد اقتضا وجود دارد. مشکلی که ما داریم این است که اگر احتیاط در همه موارد بخواد اتفاق بیفته، این موجب اختلال نظام اجتماع می شود، نظام اجتماع رو مختل می کنه. کما این که در وجه ششم صفحه 134 مرحوم شیخ قرب عاملی هم همین رو فرمود، فرمود باعث حرج عظیم و عسر شدید و خلاصه اختلال نظام میشه. البته دوستان مرحوم شیخ قرب عاملی در فرض اکتفا به قدر ضرورت فرمود عسر و حرج لازم میاد، شیخ انصاری میفرماد ما بالاتر میگیم و اون اختلال نظام است. یعنی اینطور نیست که صرفا عسر و حرج باشه، نه، اختلال نظام پیش میاد. این مشکلی که در اینجا وجود داره. نتیجه این که امر به احتیاط و حسن دانستن احتیاط از این جهت که باعث اختلال نظام است جائز نیست. نمیتونیم بگیم احتیاط حسن است، مستحب است، عرض کنم، چون اگر احتیاط بخواد حسن باشه، مستحب باشه و مردم برن به سمت احتیاط و حسن، باعث اختلال نظام است. یعنی با غرض مولا که حفظ نظام اجتماع و حفظ فرامین الهی است منافات داره. ما میخوایم با احتیاط به صورت حد اکثری دستورات الهی را اطاعت کنیم و حالی که خود احتیاط موجب از بین رفتن نظام و از بین رفتن دستورات الهی می شود. و لذا دوستان ما ناچاریم با توجه به این طرفینی که براتون ترسیم کردم، از یک طرف احتیاط عقلن و نقلن به ما هو حسن است و از طرفی احتیاط با توجه به اینکه تو اجتماع اگر بخواد احتیاط در همه موارد اتفاق بیفته مخل به حفظ نظام اجتماع است، با اقراض شارع منافات داره و لذا برای جمع کردن بین طرفین شیخ انصاری تلاش میکنه که تبعیض بین موارد رو عرض کنم بیان بکنه. یعنی میخواد بفرماید ما کجاها احتیاط کنیم کجاها احتیاط نکنیم تا جمع بین طرفین بشود. ایشون چهار طریقه برای تبعیض بیان میکنه. من اجازه میخوام که تا اینجا رو بخونیم، بعد بریم سراغ اون چهار طریق و یکی یک اون چهار طریق رو براتون بیان کنیم و بریم جلو. نگاه کنید عبارت رو. الثالث انه لا شك في حكم العقل والنقل بالرجحان الاحتياط مطلقا. شکی نیست در این که عقل و نقل حکم به رجحان احتیاط دارد. البته حکم عقل و نقل به رجحان احتیاط در حد اقتضاست، اما گاهی این از بین رفتن نظام اجتماع میشه مانع. در حد اقتضا عقل و نقل رجحان احتیاط رو میگن مطلقا. مطلقا دوستان یعنی چی؟ مطلقا ممکنه معناش همین حدهای بعد باشه. حتی فی ما کان هناک امارتون علی الحل مغنیتون عن اصالت الاباحه. یعنی عقل و نقل رجحان احتیاط رو حکم میکنن حتی در جایی که اماره بر حل وجود داشته باشه که ما رو بی نیاز از اصالت الاباحه بکنه. با اینکه اماره بر حل هست اما باز احتیاط رجحان دارد. البته ممکنه معنای مطلقا این باشه که چه شبهات حکمیه چه شبهات موضوعیه که محل بحث ماست. علی ای حال الا انه لا ریب فی ان الاحتیاط فی الجمیع موجب الاختلال النظام. الا اینکه شکی نیست در اینکه احتیاط در همه موارد، فی الجمیع یعنی در همه موارد شبهات، موجب اختلال نظام می شود. کما ذکره المحدث المتقدم ذکره، کما اینکه مرحوم شیخ العاملی سابقا فرمود صفحه 134 تو اون وجه ششم عرض کنم ایشون فرمود اسر و حرج عظیم پیش میاد. بل یلزم ازید من ما ذکره، یعنی بلکه بالاتر از اون چه که این محدث شریف فرمود پیش میاد. چون یادتون باشه مرحوم شیخ العاملی صفحه 134 از پایین سطر پنجم فرمود ول اجتناب اما یزید و علا قدر ضروره حرج و عظیم و عسر شدید. خب یعنی اگر بگیم نسبت به ما ادای مقدار ضرورت انسان اجتناب کنه، ایشون میگه حرج عظیم است، عسر شدید است. شیخ انصاری میگه ما نه تنها عسر و حرج رو میگیم بلکه بالاتر میگیم، میگیم موجب اختلال نظامه. بلی یلزم ازید من ما ذکره فلا یجوز الامر بهی من الحکیم، پس جائز نیست امر حکیم مولای حکیم ولو امر استحبابی ها به این احتیاط از جانب عرض کنم مولای حکیم. لمنافات هیل الغرض، به خاطر اینکه با غرض شارع منافات داره. غرض شارع حفظ و بقاء نظام اجتماعه. شارع که نمیخواد نظام اجتماع از بین بره، و لذا عرض کنم چون با این امر به احتیاط ممکنه نظام اجتماع از هم بپاشه، لذا نمیتونه امر کرده باشه به این احتیاط. خب حالا چه کار کنیم؟ طبیعتا ناچاریم تبعیض کنیم. توی مواردی بگیم احتیاط خوبه، توی مواردی هم بگیم نه احتیاط خوب نیست. حالا چجوری تبعیض کنیم؟ ایشون چهار تا طریقه ذکر کرده که حالا این چهار تا طریقه رو یکی یک من عرض کنم بعد عبارت براتون بخونم. ببینید دوستان، مورد اول و تبعیض اول اینه. شیخ تا به حال فرمود از طرفی احتیاط عقلن و نقلن حسنه، از طرفی فرمود با اقراض شارع منافات داره. حالا راه حل اول چیه؟ راه حل اول این است که بگیم تا زمانی که اختلال نظام لازم نیامده احتیاط حسنه. یعنی شما احتیاط کن، احتیاط کن، احتیاط کن، البته در حد حسن بودن و استحباب ها، اما این تا کی ادامه پیدا کنه؟ تا وقتی که موجب اختلال نظام میشه. اگر خواست موجب اختلال نظام بشود، دیگه احتیاط حسن نیست، بلکه احتیاط حرامه. مثلا با احتیاط در 60% موارد اختلال نظام فرض کنید لازم نمیاد، خب اینجا تو این 60% احتیاط حسنه، اما بعد از اون اگر میخواد موجب اختلال نظام بشه، دیگه احتیاط نه تنها حسن نیست بلکه حرامه، چون موجب اختلال نظام دیگه، اختلال نظام حرمت داره. جناب شیخ انصاری میفرماید این راه مشکلش اینه که حد و حدودش رو نمیشه تعیین کرد. تحدید و تعیین حدی که قبل از اون اختلال نظام لازم نمیاد و بعد از اون اختلال نظام لازم میاد، این مرزش رو چجوری میخواید مشخص کنید؟ آخه ببینید، بحث فردی هم که نیست که. اگر من باشم و خودم میگم خب حالا من تا وقتی که حال دارم، تا وقتی که توان دارم، تا وقتی که عسر و حرج برام نیست احتیاط میکنم، بعد از اون دیگه احتیاط نمیکنم، اما بحث مجموعه اجتماع است. احتیاط من تا چه حد در اختلال نظام اجتماع اثر داره؟ این به این راحتی یا قابل تشخیص نیست. اینم مشکلش. و لذا میفرماید و تبعیض و بریم سراغ طریقه اول، عبارتشو بخونیم دو خط. و تبعیض و به حسب المورد، این که یک کسی بخواد تبعیض کنه به حسب مورد، و استحباب و الاحتیاط حتی یلزم الاختلال. یعنی بگیم احتیاط استحباب دارد تا کی؟ قایت استحباب اینه، حتی یلزم الاختلال، تا وقتی که اختلال نظام پیش بیاد. به محض این که خواست باعث اختلال نظام بشود، دیگه استحباب نداره. این تبعیض هم مشکل است، یعنی نمیتونیم از این طریق ما مشکل رو حل بکنیم. چرا؟ لأن تحدیده فی غایت العسر، این مرزبندیش، تعیینش و تعییدش بسیار مشکله، بلکه به نظر میرسه ناممکنه. ما تو اجتماع چه کار میخواییم بکنیم و چطور میتونیم عرض کنم مرزبندی کنیم و بگیم با چند درصد مردم اگر احتیاط بکنن، عرض کنم اختلال نظام پیش نمیاد و بعد از او اختلال نظام لازم میاد. این طریق اول. بالای این فیحتمل و تبعیض به حسب الاحتمالات، بنویسید طریق دوم. طریق دوم دوستان این است که ما به این صورت عرض کنم فرق بگذاریم، به حسب احتمالات بین موارد. ببینید تو موارد شبهه، بعضی از موارد شبهه عرض کنم خدمت شما در حد ظن، یعنی ظن به حرام داریم ولو ظنش غیر معتبره، یه سری رو شک داریم، یه سری رو وهم داریم. مثلا یه وقت 70% شما احتمال حرمت میدی، یه وقت 50%، یه وقت 20%. ها تو مظنونات بگیم احتیاط حسنه، در مشکوکات و موهومات بگیم احتیاط حسن نیست و مخل به نظام اجتماع است. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که از یک طرف عقل میگه احتیاط حسن است مطلقا، چه در مظنون، چه مشکوک، چه موهوم، البته به ماهو و هوه دیگه، و از طرفی هم کلی بودن احتیاط موجب اختلال نظامه. لذا اگر بخوام بین مظنون و مشکوک و موهوم مواردی رو خارج کنیم، بگیم تو اون موارد احتیاط نکن، تو بقیه موارد احتیاط کن، طبیعتاً عقل میگه شما تو مظنون احتیاط کن، در مشکوک و موهوم احتیاط نکن، چون عقل ترجیح مرجوح بر راجح رو قبیح میدونه. ما نمیتونیم موهوم و مشکوک رو احتیاط بکنیم اما مظنون رو احتیاط نکنیم. طبیعتاً بین اینها مظنون که احتمال حرمتش بیشتره اهمیت بیشتری داره و باید اون رو ما عرض کنم خدمت شما احتیاط بکنیم. خب اینم عرض کنم خدمت شما طریقه دوم. طریقه دوم رو هم بخونیم. فیحتمل التبعیض به حسب الاحتمالات فیحتاط و احتیاط بشود فی المظنونات و اما المشکوکات فضلا عن انضمام الموهومات الیها فل احتیاط فیها حرج مخل بالنظام و یدل علی هذا. دلیل این نظر چیه؟ العقل بعد ملاحظه حسن الاحتیاط مطلقا. البته حسن احتیاط به ما هو مطلقا دیگه، چه در مظنونات چه در موهومات چه در مشکوکات. و استلزام و کلیت الاحتیاط الاختلال، لازم میاد کلیت احتیاط یعنی لازمه کلیت احتیاط اختلال نظام است. اینم طریقه دوم. ببینید دوستان بزرگوار، در انتهای این بحث، حالا فردا میرسیم، در انتهای این بحث جناب شیخ انصاری این وجه دوم و سوم رو نمیپذیره، اما وجه دوم و سوم رو رد هم نکرده اینجا. شاید علتش این است که این وجه دوم و سوم ردش واضح بوده، روشن بوده و لذا ایشون دیگه ورود پیدا نکرده. ببینید مثلا این طریقه دوم مشکلش این است که صرفاً ظن و شک و وهم رو ملاک قرار داده و حال اینکه چه بسا مورد محتمل در فرض شک یا حتی وهم بسیار بسیار مهم و اساسی باشه، یعنی محتمل قوی باشه. مثلا اگر شما 20% احتمال بدید در مورد قتل یا جان یک کسی، اینجا 20% هم جای احتیاط داره چون بحث جان یک فرده. یا در بحث مثلا فروج، در بحث نکاح، اگر 20% هم احتمال بدید چه بسا به جهت اینکه بحث فروج بحث بسیار مهمی است، انسان جای احتیاط داره. اما مظنونات ممکنه عرض کنم موردش اهمیت خاصی نداشته باشه، یعنی موردی باشد که عرض کنم انسان ظن به حرمت داره اما اون موردی که ظن داره مورد خیلی مهمی نیست. خب اگر اهمیت زیادی نداشته باشه چطور ما اون مظنون کم اهمیت رو بر مشکوک پر اهمیت مقدم کنیم؟ اینجا معلوم نیست عقل بیاد مظنون رو مقدم کنه بر مشکوک و موهوم، لذا این طریقه دوم به نظر میرسه طریقه درستی نخواهد بود. اینم عرض کنم تا اینجا. بریم سراغ طریقه سوم. در طریقه سوم دوستان جناب شیخ انصاری میفرماد راه سوم این است که به حسب محتملات فرق بگذاریم، یعنی کار به ظن و شک و وهم نگیریم، بریم سراغ این که کدوم یکی اهمیت بیشتری داره. در مواردی که محتمل قوی است، اهم مثل بحث دماء و فروج، بلکه مطلق حق الناس، تو این موارد بگیم احتیاط حسنه. اما در مواردی که محتمل اهم نیست، تو رتبه پایین تریست، مثلا جایی که صرفا حق الله حق الناسی در کار نیست، مثل این که آدم یه خمر مثلا محتمل الخمریه رو میخواد بخوره یا محتمل النجاسه رو میخواد بخوره، تو این موارد بگیم برای دفع اختلال نظام احتیاط حسن نیست. حالا دلیل ما برای این طریقه سوم چیه؟ ببینید شیخ انصاری میفرماد ما روایاتی داریم که نسبت به امر مثلا نکاح تأکید کرده، فرموده امر نکاح شدیده، ولد ازش به وجود میاد و نسبت به اون باید چیکار کرد؟ باید احتیاط کرد. که حالا روایات رو اجازه بدید رو عبارت براتون اشاره خواهم کرد. یا روایت داریم که عرض کنم خدمت شما لا تجامع فی النکاح علی الشبهه، یعنی بحث نکاح اینقدر اهمیت داره که حضرات ائمه فرمودن در نکاح با شبهه اقدام نکنید. این تا اینجا، البته حالا یه معارضه ایشون میخواد ایجاد کنه عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونیم. و یحتمل التبعیض به حسب المحتملات، احتمالم داره ما تبعیضمون رو به حسب محتملات انجام بدیم. بالاش بنویسه طریقه سوم دیگه، فل حرام المحتمل اذا کان من الامور المهمه فی نظر الشارع، حرام محتمل اگر از امور مهم است در نظر شارع مثل دماء و فروج، بل مطلق حق، بله بل مطلق حقوق الناس، بلکه همه حقوق الناس مهمه، چون در روایات ما حق الناس بسیار مهم شمرده شده. در مقابل چی؟ در مقابل حقوق الله، به نسبت الی حقوق الله تعالی. خب اینجا ها یحتاط فی، احتیاط بشه درش. و الا اگر امر اهم نباشد، مثلا صرفا حق اللهی باشه که توش حق الناس نیست، اینجا به نسبت اون دماء و فروج و نمیدونم حق الناس، چه بسا بگیم از اهمیت پایین تری برخورداره. فلا و الا فلا، یعنی اگر اینطور نبود دیگه احتیاط لازم نیست، و به خاطر اینکه اختلال نظام پیش نیاد ما تو این موارد احتیاط نکنیم. خب دلیلش چیه؟ میفرماد و یدل علی هذا جمیع ما ورد من التأکید فی امر النکاح، روایاتی داریم که در امر نکاح تأکید میکنه، میگه چی؟ و انه شدیدون، میگه امر نکاح شدیده، و انه یکون منه الولد، میگه نکاح ازش ولد به وجود میاد. حالا این روایتش دوستان اینه که عرض کنم، شعیب حداد میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم، این روایت در جلد 20 وسائل صفحه 258 20 258، اونجا میگه من به امام عرض کردم رجل من موالیک یقرئ کس سلام، یکی از موالی شما سلام رسان، و قد اراد ان یتزوج امرأتن، میخواد با یه زنی ازدواج کنه، و قد وافقت هو و اعجبه بعض شأنها و قد کان لها زوج فطلقها، خلاصه موافقت کرده، شوهری داشته قبلا، طلاقش داده علی غیر السنه، و قد کرهن یقدم علی تزویجها، طلاقش داده اما شاید شرایط مثلا مراعات نشده، اینم نمیخواد ازدواج کنه تا اینکه شما اجازه بدید، حتی یستعمرک فتکون انت تعمره. فقال ابو عبدالله علیه السلام، شاهدم اینجاست، حضرت فرمودن هو الفرج و امر الفرج شدیدون و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها. خب ببینید این که حضرت فرمودن اولا امر نکاح و فرج شدیده و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها، یعنی توی موارد شبهن مثل نکاح رو باید حتما مثلا احتیاط کرد. یا روایت دیگری داریم، برگردیم به عبارت، منها ما تقدم من قوله علیه السلام لا تجامع علی النکاح بالشبهه، قال علیه السلام فاذا بلغك ان امراه ارزعتك الا ان قال ان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فالحلكه. این سه تیکه که براتون خوندم سه تیکه یک روایته، دقت میکنین؟ آخر صفحه 72 همین جلد رو بیارید، این روایت هم صفحه 72 هم صفحه 65، البته صفحه 72 کامل تره، اونجا آخر صفحه 3-4 سطر آخر صفحه اینطور داشت دیگه، عرض کنم بله داشت، ببخشید 2 سطر آخر موثقه، اذا بلغک انک قد رزعت من لبنها او انها لک محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فل حلکه، که البته قبلش عرض کنم خدمت شما در مورد اون فرمایش پیامبر امام صادق اینطور فرمودید. حالا فرمایش پیامبر چی بود؟ لا تجامع اوف النکاح علی الشبه و قفو عند الشبه، این همون روایته. الان روایت دوستان در وسائل جلد 20 صفحه 259 اینطور اومده که پیغمبر اکرم فرمودن لا تجامع اوف النکاح علی الشبه و قفو عند الشبهه یقول، امام صادق عرض کنم بله فرمودن اذا بلغک انک قد رزعت من لبنها، اگر به تو رسید که عرض کنم تو شیر خوردی از لبنش و انها لک محرم و ما اشبه ذالک، تو این موارد فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. یعنی اگر احتمال میدی به رضا و شیر خوردن محرم توست، اینجا عند الشبهه وقوف کنیم خیر من الاقتحام فی الحلکه. اینم روایت دومی که اینجا داریم. من یه نکته دیگه عرض کنم، دیگه یواش یواش بحثم رو جمع بکنم. ببینید دوستان، شیخ انصاری نسبت به این عرض کنم خدمت شما، طریقه سوم که روایاتی رو هم فرمود، میفرماید این روایت که ما تا به حال عرض کردیم مبتنی بر این بود که اموری مثل نکاح و فروج شدید است و احتیاط حسن، بلکه در این موارد لازمه. حالا کسی اشکال میکنه، میگه آقا ما در مقابل این روایاتی که شما در مورد نکاح آوردید، روایاتی داریم که معارض است با این روایات قبلی. تو این روایات میگه در مورد زنی که میخواید باش ازدواج کنید سوال و تفتیش نکنید، حتی در برخی روایات توبیخ شده بر سوال کردن و تفتیش کردن. ببینید مثلا از عمر ابن حنظله اینجوری نقل شده که میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم انی تزوجت امرأة فسألت عنها، من ازدواج کردم با زنی در مورد او سؤال و بررسی کردم، فقیل فیها، یه چیزایی در موردش گفتن، یعنی معلوم شد مثلا شوهر داره، فقال و انت لما سألت ایزن لیس علیکم التفتیش، یعنی تو چرا سوال کردی، نباید سوال میکردی، لیس علیکم التفتیش. وسائل جلد 20 صفحه 301 حدیث اول. خب ببینید حضرت لما سألت که میگن انگار دارن توبیخ میکنن بر سوال کردن، یعنی شما لازم نیست سوال کنید، معناش اینه که احتیاط تو این موارد لازم نیست. یا روایت دیگری داریم از عمر ابن عبان عن میسر که میگه من به امام صادق عرض کردم القل مرأت بالفلات، مثلا توی محلی که التي ليس فيها احد، محلی که عرض کنم هیچ کس نیست، من یه زنی رو ملاقات میکنم مثلا تو بیابان، فاقول لها، بهش میگم الك زوج، آیا شوهر داری؟ فتقول لا، میگه نه. بعد باش ازدواج میکنم، فاتزوجها، آیا این درسته یا نه؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله، هی المصدقت علی نفسها، این زن تصدیق میشه نسبت به خودش و وقتی تصدیق میشه طبیعتا اشکالی نداره، ولو شبهه وجود داره چه بسا شوهرم عرض کنم خدمت شما داشته باشه. این روایات در واقع یه جورای معارض است با اون روایات قبلی. در برخی روایات هم داره که نباید قول کسی که ادعا می کند عرض کنم که این زن معقوده حرمت داره. مثلا اگر با کسی ازدواج کردی، یه کسی اومد گفت آقا این زن حرامه، شوهر داشته، این ادعا رو نباید بپذیرید. حالا یا مطلقا پذیرفته نمی شود و یا در فرض ثقه نبودن پذیرفته نمی شود، که حالا هر جفتش هم روایت داره. حالا من نمونه عرض کنم، مثلا روایت داره یونس میگه سألته عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان فسألها لک زوج فقالت لا، سوال میکنه که آیا برای تو زوج است؟ میگه نه. زن میگه نه. فتزوجها ثم ان رجلا اتا، بعد یه مردی میاد، فقال هی امرأتی، میگه این زن منه، فانکرت المرأة ذلک، زن میگه نه من زن این آقا نیستم، ما یلزم الزوج، زوج چه کار کنه؟ فقال هی امرأتی، عرض کنم هی ام الا ان یقیم البینه، یعنی بله، هی امرأته الا ان یقیم البینه، یعنی این آقا زنشه مگر اینکه اون جدیدی که اومده و میگه ادعا میکنه این قبلا زن من بوده اون بینه بیاره. یا تو روایت دیگه داره ان کان ثقه فلا یقربها و ان کان غیر ثقه فلا یقبل من، یعنی مشروطش میکنه به عرض کنم غیر ثقه بودن. میگه اگر ثقه نیست نپذیر مگر اینکه ثقه باشه، که این دو روایت دوستان حدیث دوم و سوم صفحه 300 جلد 20 در وسائل الشیعه اومده. البته دوستان این معارضه ای که بعضیا ادعاش رو کردن، مرحوم شیخ انصاری جواب میده، میگه این معارضه رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون این روایاتی که میفرماید سوال نکنید یا توبیخ کرده نسبت به سوال کردن در مورد معقوده، اینا اومده برای تسهیل بر عباد. یعنی میخواد بگه عرض کنم خدمت شما، بندگان اگر بخوان راحت باشن نباید اینا رو بهش توجه کنن، میخواد کار بر بندگان سخت نشه. اما همین عرض کنم خدمت شما روایات با استحباب احتیاط تنافی نداره. در این حال که گفته سوال نکنید، گفته خلاصه پیگیری نکنید، در این حال اگر کسی احتیاط کنه و عرض کنم توجه به این احتمالات بکنه، این استحباب داره و بد نیست، تنافی نداره با استحباب احتیاط. حتی دوستان ممکنه یه کسی بگه با توبیخ هم بگیم تنافی نداره. چرا؟ چون در توبیخ هم که میگه چرا سوال کردی و تفتیش لازم نیست، برای اینکه طرف ازدواج کرده بعد رفته تفتیش و بررسی کرده، و الا چه بسا از اول اگر احتیاط میکرد اولا بود احتیاط و مناسب بود و مشکلی نداشت. نگاه کنید عبارت رو، وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال و توبیخ علیه. گاهی این روایات قبلی مورد معارضه قرار میگیره با اون روایاتی که دلالت میکنه بر عدم وجوب سؤال و توبیخ بر سؤال. یعنی میگه سؤال واجب نیست، وقتی هم که سؤال میکنه میگه لما سألت، و عدم قبول قول من یدعی حرمت المعقوده. اگر کسی اومد گفت این کسی که تو عقد کردی حرامه، این نباید پذیرفت. حالا یا نباید پذیرفت مطلقا یا به شرط ثقه نبودن، که روایاتشو براتون اشاره کردم و غیر ذالک. حالا شیخ انصاری میفرماید این معارضه رو ما قبول نداریم. چرا؟ و فیه ان مساقها التسهیل. این روایاتی که شما میگه واجب نیست سوال کردن، توبیخ میکنه بر سوال، میگه حرفش رو نپذیرم، اینا برای تسهیله. میخواد بگه احتیاط واجب نیست و عدم وجوب الاحتیاط فلا ينافي الاستحباب، اینا منافاتی با استحباب احتیاط نداره. حتی عرض کردم اون موردی که توبیخ میکنه امام، توبیخ میکنه که چرا تو اول عقد کردی کار تمام شده بعد دازه داری میری بررسی میکنی. خب وقتی کار تمام شده دیگه بررسی نداره، تو اگر میخوای احتیاطم بکنی از اول باید احتیاط بکنی. اینم عرض کنم خدمت شما وجه سوم. ببینید نسبت به این طریقه سوم هم جناب شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما ردی نیاورده، گرچه بعدن هم نمیپذیره. عرض کردم شاید به خاطر اینکه رد این وجه سومم روشن بوده ایشون دیگه بحث نکرده. شاید دوستان اینطور بیان کنیم رد این طریقه سوم رو، که چه بسا دوستان نسبت به مواردی که محتمل قوی نیست، آخه گفتیم نسبت به عرض کنم دماء و فروج و حق الناس و امثال اینها که محتمل قوی است و مهمه اینا رو احتیاط کنیم، تو بقیه موارد احتیاط نکنیم. میخوایم بگیم نسبت به اون مواردی که شما میگی احتیاط نکن، اونجا هم ممکنه اختلال نظام پیش بیاد. یعنی عرض کنم خدمت شما با قوی و ضعیف بودن محتمل، با این تبعیضی که شما کردی، مشکل اختلال نظام حل نمیشه. اگر تو کل مواردی که اهمیت نداره ما بخوایم احتیاط نکنیم، و تو مواردی که عرض کنم خدمت شما محتمل قوی است، تو همه مواردش احتیاط بکنیم، باز هم حداقل نسبت به ازدواج عرض کنم این اختلال نظام پیش میاد، ولذا این هم نمیتونه مشکل ما رو به طور کلی حل کنه. این و یحتمل التبعیض رو بالاش بنویسید طریقه چهارم. انشالله جلسه آینده عمری باقی باشه بحث خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.